بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلفات انفجار پیشاور به 92 نفر رسید. در حمله به یک میهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل 12 نفر کشته شدند. و ایران میگوید فردا به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ خواهد داد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما ایم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر و گزارش و ویژه برنامه مجله اقتصادی که در نیمه دوم همین برنامه پخش خواهد شد. امروز چهارشنبه است، ششم آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 اکتبر سال 2009 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید تا این لحظه ساعت خوبی را گذرانده باشید. اما در این نخستین دقایق مجله شامگاهی تازه ترین خبرها را بشنویم از محمد زرقامی.
تلفات انفجار خودروی بمبگذاری شده در بازارچه شلوغی در پیشاور پاکستان که قبلاً 80 تن اعلام شده بود به 92 تن رسید. شمار زیادی از کشته شدگان زن و کودک هستند. بیش از 200 نفر نیز در این انفجار زخمی شده و چندین ساختمان و مغازه فرو ریخته است. محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس مشترک خبری با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد گفت این گونه حملات وحشیانه عزم پاکستان در مقابله با تروریسم را متزلزل نخواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز که ساعتی پیش از انفجار برای دیداری سه روزه وارد اسلام آباد شده بود گفت این گونه حملات به مردم بیگناه نشانه شجاعت نیست بلکه بزدلی است.
These attacks on innocent people are cowardly. They are not courageous. They are cowardly.
هیلاری کلینتون تاکید کرد که آمریکا در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی شانه به شانه پاکستان می‌ایستد. اما در افغانستان در عملیاتی کم سابقه در کابل افراد مسلح سحرگاه امروز به یک میهمانخانه مورد استفاده کارکنان سازمان ملل متحد در کابل حمله کردند. در این حمله 12 نفر از جمله 6 تن از کارکنان سازمان ملل متحد و 3 مهاجم کشته شدند. به گفته عالم صدیقی سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل، 3 مهاجم مسلح که دست کم یکی از آنها جلیقه انفجاری پوشیده بود به این میهمانخانه وارد شدند و به دنبال آن درگیری آغاز شد.
Three armed attackers, including at least one suicide bomber, attacked a private guest house here in Kabul, which is approved for use by United Nations personnel. The gunman entered the guest house.
به گفته سفارت آمریکا در کابل، یکی از مقتولان آمریکایی بود. دو نگهبان این ساختمان و یک غیر نظامی افغان نیز در این حمله به قتل رسیدند و 9 کارمند سازمان ملل متحد زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که این تازه گام نخست برای برهم زدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفت ایران فردا به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ می‌دهد. علی اصغر سلطانی امروز رهسپار وین می‌شود و فردا با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدن می‌کند. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از یک مقام مطلع در وین گزارش داد که ایران کلیات پیشنویس مذاکرات وین را پذیرفته اما تغییراتی در آن داده است. در مذاکرات هفته گذشته میان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در وین پیشنویسی تهیه شد که طبق آن جمهوری اسلامی ایران بخش عمده اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به روسیه می‌فرستد تا با همکاری روسیه و فرانسه به سوخت تبدیل شده و به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ادامه سفرش به جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسی خبری در سفارت ترکیه در تهران گفت دو کشور مایلند میزان مبادلات تجاری خود را تا سال 2012 میلادی به 20 میلیارد دلار برسانند و دلیل اصلی دیدارش از جمهوری اسلامی ایران نیز همین بود است. اردوغان همچنین گفت او به قصد میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا به ایران سفر نکرده بلکه این سفر برای رایزنی در مورد مشکلات منطقه و جهان بود. شده است. او افزود جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور بزرگ منطقه‌ای‌اند و می‌توانند در ایجاد صلح و ثبات با یکدیگر همکاری کنند. نخست وزیر ترکیه همچنین در زمینه روابط ترکیه با اسرائیل نیز گفت ترکیه جانب حق را می‌گیرد و اختلافاتش با اسرائیل را نباید به عنوان تقابل با غرب تلقی کرد. و احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران مداخله ایران در امور یمن و کمک به شورشیان زیدی را تکذیب کرد. او خبر توقیف یک قایق حامل سلاح‌های ایران در سواحل یمن را نیز اطلاعات نادرست و مشکوک برای اختلاف انداختن میان کشورهای منطقه خواند و افزود جمهوری اسلامی ایران همواره برای استقرار امنیت و ثبات در منطقه تلاش کرده و می‌کند.
با سپاس، محمد زرقامی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی میشنوید. بار دیگر انفجار بمب پاکستان ناآرام را تکان داد. انتشار جزئیاتی بیشتر درباره بازداشت 5 ایرانی در آبهای یمن. یک هفته پیش از 13 آبان ماه نگاهی داریم به اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران. در دیدار اخیر مهدی کروبی با روزنامه‌نگاران اصلاح طلب چه گذشت؟ همه اینها و بیشتر با ما باشید تا ساعت 20 به وقت تهران. یشت گذار و مراسم خرید روزانه در بازار مینا در شهر پیشاور پاکستان امروز به حمام خون تبدیل شد. انفجار در این منطقه شلوغ از شهر حدود 90 کشته و دو برابر این رقم زخمی بر جای گذاشت. پاکستان و مراکز شهرهای بزرگ آن مدتی است هدف شماره یک شبه نظامیان در منطقه شده است. مهرزاد پدرام با جزئیاتی بیشتر.
پاکستان ناآرام امروز چهارشنبه صحنه خونبارترین انفجار سال اخیر بود است. حادثه‌ای که پاکستان و آن غریبه نیست. در انفجار خودرویی بمب گذاری شده در منطقه‌ای پر رفت و آمد در پیشاور شمال غرب پاکستان بیش از 90 تن کشته و دست کم 200 نفر زخمی شدند. یک خبرنگار محلی از ابعاد این انفجار میگوید:
محل انفجار از شلوغ‌ترین مناطق شهر پیشاور است. این حادثه تلفات زیادی بر جای گذاشته. فکر می‌کنم این شمار افزایش پیدا کند. خسارات زیادی به خود روها و مغازه ها در محل حادثه وارد شده است. بخش زیادی از محل با آتش کشیده شده و آمبولانس ها و آتش نشان ها به محل اعزام شده اند. پلیس نیز منطقه را در محاصره خود درآورده است.
حادثه امروز در بازار مینا رخ داد. در این منطقه مغازه های لباس زنانه فراوانی وجود دارد. بیشتر قربانیان حادثه امروز زنان و کودکان بودند. منابع بیمارستانی از کمبود احتمالی خون خبر دادند و از شهروندان خواستار اهدای خون شدند. حادثه امروز نشان از قدرتگیری روزافزون شبه نظامیان اسلامگرا و همچنین توان تخریب آنها در پاکستان دارد. این حادثه ساعتی پس از ورود هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به اسلام آباد پایتخت پاکستان روی داد. وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود با محکوم کردن عملات امروز آن را بزدلانه خواند.
These attacks on innocent people are cowardly. They are not courageous.
هنوز گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته، اما همچون موارد مشابه و آنگونه که از سخنان وزیر امور خارجه پاکستان میتوان برداشت کرد، دولت اسلام آباد طالبان پاکستان را مسئول این حادثه دانسته است.
You are on the run and we know that. We defeated you in Swat and Malakand.
شما از هم پاشیده و فراری هستید. ما میدانیم. ما شما را در سوات و ملکان شکست دادیم و سربازان و افسران شجاع ما این کار را در وزیرستان هم تکرار خواهند کرد. شما فکر میکنید با حمله به مردم بیگناه میتوانید در عزم و اراده ما خللی وارد کنید؟ خیر، چنین نیست.
طالبان هدف از حملات اخیر را انتقام گیری از کشته شدن بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستان و همچنین شمار دیگری از اعضای خود عنوان کرده است. شهر پیشاور با جمعیتی در حدود 2.5 میلیون نفر در منطقه ناآرام شمال غرب پاکستان قرار دارد. ارتش این کشور به خاطر ادامه حملات به مواضع شبه نظامیان در وزیرستان جنوبی واقع در مرز افغانستان و در پیان احتمال حملات تلف جویانه شبه نظامیان طالبان در آماده باشه کامل قرار دارد. این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار امروز خود از پاکستان گفت واشنگتن از موضع اسلام آباد در برخورد با شبه نظامیان حمایت می‌کند.
We commend the Pakistani military for their courageous fight.
برخورد شجاعانه ارتش پاکستان ستودنی است و ما متعهد می‌شویم تا زمان برقراری صلح و امنیت در پاکستان در کنار مردم این کشور بمانیم.
The help that you need in order to achieve your goal.
طی روزهای گذشته نیز در جریان چندین حمله شبه نظامیان به دفتر سازمان ملل متحد، دفاتر ارتش و ساختمان‌های پلیس و مراکز امنیتی و عمومی نیز نزدیک به 250 نفر کشته شده بودند. پاکستان دارای سلاح هسته‌ای است و این نگرانی وجود دارد که تسلیحات هسته‌ای کشور به دست شبه نظامیان بیفتد. دولت اسلام آباد از همین رو به شدت از سوی آمریکا تحت فشار است تا با شبه نظامیان برخورد کند.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام درباره انفجار بمبی که امروز در پیشاور بیش از 90 کشته بر جای گذاشت. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. به گفته مقام‌های دولت یمن، نیروهای امنیتی این کشور یک کشتی ایرانی حامل اسلحه را در نزدیکی سواحل بندر میدی واقع در استان حجه این کشور توقیف کردند. خبرگزاری سبا، خبرگزاری رسمی یمن، به نقل از سخنگوی دولت این کشور گزارش داد کارکنان این کشتی شامل 5 ایرانی و 1 هندی پس از بازداشت برای بازجویی به صنعا مرکز یمن منتقل شدند. با این حال به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس در تهران، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران گفته است اخبار مربوط به کمک ایران به شیعیان زیدی مخالف دولت یمن و توقیف یک کشتی حامل سلاح‌های جمهوری اسلامی نادرست است و در جهت ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه منتشر شده است. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
مقام‌های دولتی یمن اعلام کردند که کشتی ایرانی توقیف شده انواع سلاح از جمله گلوله‌های ضد تانک حمل می‌کرده است. اما شبکه تلویزیونی العالم جمهوری اسلامی این موضوع را دروغ پردازی رسانه‌ها دانسته است و کشتیرانی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خبر توقیف یک فروند کشتی ایرانی حامل سلاح توسط نیروهای امنیتی یمن را ساختگی و بی‌اساس خوانده است. به دنبال تکذیب تهران، دولت یمن بار دیگر خبر توقیف یک کشتی ایرانی حامل اسلحه را تایید کرد و حسن اللوزی، سخنگوی دولت یمن و وزیر اطلاعات این کشور به خبرگزاری فرانسه گفته است مقام‌های امنیتی یمن مشغول بازجویی از 5 ایرانی بازداشت شده هستند و نتیجه کار به اطلاع عموم خواهد رسید. در همین رابطه یکی از مقام‌های محلی یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است ایرانیان بازداشت شده مربیان نظامی هستند و قصد داشتند سلاح‌ها را به شورشیان حوثی تحویل دهند و گروهی از ایرانیان زخمی را که در کنار شورشیان می‌جنگیدند از یمن خارج کنند. بیشترین درگیری حوثی‌ها با نیروهای دولتی یمن در استان حجه در شمال غربی این کشور در جریان است. برخی از کارشناسان بر این باورند که شماری از گروه‌های اسلامی مستقیماً و یا غیر مستقیم به شورشیان حوثی کمک می‌کنند. زید العلایا سردبیر روزنامه یمن ابزرور می‌گوید
I can't tell for certain if there are like to give you names of groups but there were some fighters from Hezbollah that were also
به طور دقیق نمیتوانم گروه‌هایی را نام ببرم ولی باید اضافه کنم که شماری از اعضای حزب الله که در کنار شورشیان حوثی مبارزه می‌کردند کشته شدند.
دولت یمن مدت هاست که ادعا می‌کند جمهوری اسلامی به شورشیان شیعه زیدی در یمن یاری می‌دهد و رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح با اینکه مستقیما دولت جمهوری اسلامی را متهم نکرده ولی گفته است برخی از شخصیت‌های ایرانی به شورشیان حوثی کمک می‌کنند و شماری از شورشیان دستگیر شده به کمک‌های مالی این شخصیت‌ها اعتراف کردند. ماه گذشته نیروهای دولتی یمن طی عملیاتی به نام زمین سوخته تلاش کردند تا شورشیان حوثی را شکست دهند و شدت درگیری این عملیات و عملیات پس از آن تلفات جانی بسیاری را در هر دو طرف به جای گذاشته است. شورشیان شیعه زیدی به رهبری عبدالمالک الحوثی عربستان سعودی را متهم می کنند که دولت یمن را یاری می دهد و آنگونه که شورشیان می گویند هفته پیش در حوالی مرز یمن با عربستان با نیروهای سعودی درگیر شدند و این در حالی است که مقامهای یمنی شورشیان حوثی را که در شمال این کشور اکثریت دارند به تلاش برای برقراری حکومت شیعه در این منطقه متهم می کنند و می گویند ایران در راستای این هدف شورشیان را یاری می دهد. زید عبدالعلایا درباره اهداف ایران در یمن می گوید
Iran's role in this place is to create a sort of chaos in that place that is near the Saudi borders.
ایران بر آن است که در شمال یمن نزدیک مرز عربستان سعودی آشوب و نارامی بپا کند و به این وسیله امنیت و ثبات یمن را برهم بزند. ایران همان کاری را در یمن می کند که در عراق هم می کند. ایران قصد دارد در یمن اختلاف ایجاد کند و با تقویت قدرت شیعیان نفوذ خود را در این منطقه مهم در شبه جزیره عربستان گسترش دهد.
هفته پیش عبدالمالک الحوثی رهبر شیعیان زیدی اعلام کرد که آماده گفتگو با مقامهای دولتی است تا یمن را از فساد و بی‌عدالتی برهاند. در اثر درگیری‌های حوثی‌ها با قوای دولتی تا کنون صدها نفر کشته و هزاران نفر آواره شدند.
حسین آریان گزارش می‌داد در ارتباط با جزئیات تازه منتشر شده درباره بازداشت 5 ایرانی در آب‌های یمن. همونطور که دقایقی پیش در خبرها شنیدیم، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران فردا پنجشنبه به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ می‌دهد. جامعه جهانی با اتخاذ موضعی متحد در قبال ایران منتظر پاسخ نهایی تهران به آژانس در ارتباط با توافقی است که چند روز قبل در وین مقر آژانس صورت گرفت. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، گرچه موافقت ایران با پیشنهاد آژانس مبنی بر خروج بخش اعظم اورانیوم غنی شده از تهران تمام گره‌های بحران هسته‌ای ایران را نمی‌گشاید، اما گام مهمی در راه اثبات اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. آنا رایسکایا و جزئیاتی بیشتر در این باره.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت طرح غنی‌سازی اورانیوم که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران پیشنهاد داده شد، با منافع ایران و سایر طرفین قرارداد سازگار است. او همچنین امتناع از اجرای این طرح از سوی مقامات جمهوری اسلامی را بعید دانست. به گزارش ریا نوستی، لاوروف در نشست مطبوعاتی پس از اجلاس سه‌جانبه وزرای امور خارجه روسیه، هند و چین اعلام کرد که این سه کشور نظرات مشابه پیرامون برنامه اتمی ایران دارند، اما او جزئیات بیشتری در این باره ذکر نکرد. ایترتاس نیز گزارش داد که دوشنبه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 طی کنفرانس تلفنی بر اتحاد جامعه جهانی در رابطه با بحران اتمی ایران تاکید داشتند و روسیه نیز خواهان حداکثر بردباری در قبال جمهوری اسلامی شده است. در تازه ترین تحول، ژنرال جیمز جونز، مشاور رئیس جمهور آمریکا در مسائل امنیت ملی، به مسکو سفر میکند. او طی این سفر با مقامات بلندپایه از جمله وزیر امور خارجه، دبیر شورای امنیت ملی و مشاور رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. در بیانیه شورای امنیت روسیه که به مناسبات این سفر منتشر شد، آمده است که هدف از سفر جونز مذاکرات پیرامون معاهده جدید کاهش تسلیحات رهبردی تهاجمی بین روسیه و آمریکا است. اما در استان این سفر، روبرت گیب، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفته بود مطمئنم درباره ایران نیز مذاکرات انجام خواهد شد. گیبس ضمن استقبال از موضع روسیه در رابطه با طرح تأمین سوخت راکتور تهران افزود بدیهی است که ما به ارزیابی‌های خود در ارتباط با پیشنهاد آژانس ادامه خواهیم داد. ژنرال جونز در آستانه سفر به مسکو به ایران هشدار داد اگر درباره پرونده هسته‌ایش همچنان سرسختی کند، واشنگتن دست به اقدامات ملموس خواهد زد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با اشاره به گزینه‌های احتمالی در برخورد با ایران در صورتی که این کشور بر گسترش برنامه اتمی‌اش پافشاری کند گفت هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته نشده است. اسرائیل نیز به غیر از راه حل دیپلماتیک گزینه حمله هوایی به تأسیسات هسته ای ایران را منتفی نمی داند. این گفته ציפי לבני وزیر خارجه سابق اسرائیل است که از سه‌شنبه در مسکو به سر می برد و قرار است با وزیر امور خارجه و رئیس کمیته امور بین المللی صنع روسیه درباره بحران اتمی ایران گفتگو کند. هفته گذشته روسیه، فرانسه و آمریکا پیشنهاد مطرح شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات وین با حضور طرف ایرانی را مورد تایید قرار دادند. بر اساس این طرح تهران موظف است بیشتر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد و در ازای آن میله‌های سوخت قابل استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران تحویل بگیرد. قرار است ایران که اعمال اصلاحاتی در این توافقنامه را لازم دانسته پاسخ نهایی خود را پنجشنبه به آژانس اعلام کند. آن رادیو فردا.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با گزارش‌هایی در ارتباط با تحولات داخلی ایران. جمعی از روزنامه‌نگاران منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد 4 روز پس از حمله عده‌ای از طرفداران سیاست‌های دولت به مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، با آقای کروبی دیدار کردند. در روزی که روزنامه‌نگاران به دیدار مهدی کروبی رفته بودند، او با میرحسین موسوی، دیگر کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات، دیدار داشت. همکارم محمد زرقامی در این باره با ساسان آقایی، یکی از شرکت کنندگان در این دیدار، گفتگو کرده و از او پرسیده که در این جلسه چه گذشت.
من ابتدا در واقع یاد کنم از دوستانی که هم اکنون در من هستن، تنها به صفت روزنامه نگار بودن و به جامعه نوشتن و انتقاد کردن. ایده این نشست رو جمعی از روزنامه نگاران طراحی کرده بودن، به ما هم اطلاع دادن و هدف اصل دیدار این بودش که یک اعلام براءتی بشه از رفتاری که با آقای کروبی صورت گرفته بود در نمایشگاهی که به اسم نمایشگاه مطبوعات برگزار شد. در روزنامه نگاران در این دیدار از شجاعت پایمردی آقایان کروبی و موسوی قدردانی کردند و با آقای کروبی اعلام کردند که اینهایی که در نمایشگاه مطبوعات حتی حرمت کردند یک مش قدردار بند و چاقوکش بیش نبودند نه خبرنگار.
در این دیدار بافت مسائلی که مطرح شد بین روزنامه نگاران چی بود؟
بیشتر اونش حمله ناجوانمردانه بود که با آقایان کروبی و بهشتی شده بود و روزنامه نگاران این اقدامو محکوم کردند، اقدامی که متاسفانه در جایی رخ داد که ما باید میزبانش باشیم، اما مانند تمامی چیزهای دیگر در مملکت، مانند صندوق‌های رأی، مانند زندگی این مردم، اشغال شده از سوی آدم‌های بی‌ربط. روزنامه‌نگاران در این دیدار البته علاوه بر دلجویی‌هایی که ادای کرده بود در مورد این رفتار اعانت‌آمیز کردن، مسائل دیگری هم مطرح کردند، هر کدام از نقطه نظرات خودشون در مورد مسائل روز و نقش آقای کروبی، نقش آقای موسوی و آنچه در آینده باید رخ بده هم صحبت کردند.
بیشترین مسائل روزی که شما بهش اشاره میکنید از چه جنسی بود؟
به شرایط پس از انتخابات باز میگشت. عده‌ای از دوستان یادی کردن از وضعیت زندانیان دربند و عزیز ما آقای کروبی، به شدت ابراز نگرانی کردن از اخبار ناگوار منتشر شده. برخی از دوستان از ضرورت یک رسانه برای رهبران جنبش سبز سخن گفتن و برخی دیگر از دوستان دیگر هم اشاره کردن به وحدت و اتحادی که بین آقایان موسوی و کروبی هست. و خبر خوب این بود که بامداد روزی که روزنامه‌نگاران به دیدار آقای کروبی رفته بودند، خوشبختانه یک نشست بسیار خوبی بین آقای کروبی و موسوی برگزار شده بود.
حاصل اون نشست چی بود؟
به طور جدی درباره نشست بحثی نشد، اما آقای کروبی گفتند که در تمامی رخدادهای بعد از انتخابات همراه همگام آقای موسوی هستند و مداوم در تماس هستند و نسبت به انشقاقی که هشدار میشه ممکنه بین رهبران جنبش ایجاد شه، نفی کردند این شکافو.
اون چه که مشخصه روزنامه نگارانی که در این جمع حضور داشتن به برگزاری جشنواره مطبوعات اخیر هم خیلی انتقاد آمیز نگاه کردن. دلیل این نگاه انتقادی چیه به جشنواره امسال؟
دلیل روشنی دارد. ما طیف گسترده از روزنامه نگاران واقعی و مستقل و اصلاح طلب در ایران هم اکنون بیکار هستن، به دلیل اینکه رسانه هاشون توقیف شده. بخش دیگری که کار میکنن قدرت نوشتن در رسانه های خود رو ندارن، به این دلیل که مطالبشون همواره مورد سانسور قرار میگیره. بخش دیگری هم از دوستان ما که در زندان هستن، مسلما هر سه دسته این افراد نمیتونستن در نمایشگاهی که چنین دولت رسوایی برگزارش میکنه شرکت کنن.
گفتگوی بود با ساسان آقایی، روزنامه‌نگار در تهران، که در دیدار اخیر شماری از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب با مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حضور داشته است. اما یک هفته مانده به روز 13 آبان ماه، وضعیت اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران به چه صورت است؟ گزارش‌ها حاکی است که دیروز سه‌شنبه 3 دانشگاه در ایران صحنه اعتراض‌های دانشجویی بودند. دانشگاه آزاد تهران، واحد جنوب، صحنه شعارهای دانشجویان در حمایت از اصلاح طلبان بود و همزمان بروز تشنج و سر دادن شعارهای اعتراضی در دانشگاه‌های در مشهد و اهواز، در واکنش به سخنرانی یکی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی گزارش شده است. بنا به همین گزارش‌ها، حضور حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس در دانشگاه پیام نور مشهد باعث اعتراض دانشجویان و تشنج در این دانشگاه‌ها شد. به طوری که همکارم مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد، صدای معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نظر می رسد که از خیابانها و کوچه پس کوچه های شهرها رخت بربسته و با آغاز سال تحصیلی جدید به دانشگاه ها خزیده است. گرایشی که کمربند خود را بیش از پیش برای حضور گسترده در روز 13 آبان ماه که در تقویم های ایرانی روز دانش آموز نامیده می شود آماده می کند. بیشتر می شنویم از مهرزاد پدرام.
تقریبا 4 ماه و نیم است که از انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. از آن روزهای ناآرام و پر التهاب، روزهایی که چهره ایران را دگرگون کرد. مدتی است اما که خیابان‌های پایتخت و سایر شهرها دیگر شاهد وقایعی از آن دست نبود، اما داستان در مورد دانشگاه‌ها چیز دیگر است. معبدها، آمفی‌تئاترها، سالن‌های غذاخوری، راهروها و هر آنچه که به نوعی ربطی به دانشگاه داشته باشد، هنوز که هنوز صحنه تظاهرات ضد دولتی صدها دانشجو بود است. صداهای دانشجویان ایرانی که از هر فرصتی برای اعتراض به شرایط حاکم بر ایران، به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر، استفاده می کنند. روز سه‌شنبه دیروز 3 دانشگاه در ایران صحنه اعتراض‌های دانشجویی بود است. یکی از مهمترین آنها دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب که شاهد شعارهای دانشجویان در حمایت از اصلاح طلبان بود. رسانه‌های حامی دانشجویان شماری افراد را حدود 2000 تن برآورد کردند، اما رسانه‌های حامی محمود احمدی نژاد این تعداد را بسیار کمتر تخمین زدند. در آخرین مورد از اقدامات اینچنینی، دانشجویان به حضور حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس و از مخالفان سفت و سخت اصلاح طلبان در دانشگاه پیام نور مشهد و مهندسی چمران در اهواز اعتراض کردند. آقای رسایی در سخنرانی خود به اصلاح طلبان حمله کرد که باعث اعتراض گروه‌های از دانشجویان و سپس درگیری فیزیکی شد. اما تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شاهرود نیز مشاهده شد. با گذشت نزدیک 1 ماه از آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در ایران، دانشگاه‌ها به طور پیوسته شاهد تجمعات اعتراضی است. پیشتر و در هفته‌های اخیر نیز دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و برخی شعب دانشگاه آزاد شاهد اعتراضات دانشجویی بوده است. میلاد اسدی از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد از اهداف چنین تحرکاتی از سوی دانشجویان می‌گوید.
توی کشور ما انتخابات برگزار شده که خب خیلی نماد طرفداری زیاد است. بعد از اون انتخابات هم خب حوادث تلخی که به هر حال میشه به عنوان فاجعه ازش نام برد در سر خیابون‌ها و همینطور دادگاه‌ها و زندان‌ها اتفاق افتاده، بازداشتگاه‌ها، و خب این حوادث رو اگه کنار هم بذارید، در خب یک سطح نارضایتی زیادی در بین حالا چه مردم عادی جامعه و به تبع در بین دانشجویان و دانشگاهیان در کل چهارساله چه دانشجویان ایجاد کرده. این نارضایتی و این اعتراض‌ها خب به هر حال به نوعی در حالا تجمعات، جلسات دانشجویی، نشریات اونها به تب بروز پیدا کرد. خب از اول مهما که دانشگاه آغاز شد، چه حرکاتی، حالا چه با حضور مثلا مسئولین که حالا دانشجویان برای اونا مشروعیت قائل نبودن، مثل حالا نماینده مجلس یا وزرا یا حالا کسایی که با دولت در ارتباط بودن، چه با حضور اینها در دانشگاه و چه حالا جدا از این به مناسبت‌های مختلف این نارضایتی بیان شده.
اما شاید پیشبینی برخی از فعالان دانشجویی و صاحب نظران درست از آب درآمده باشد که بازگشایی دانشگاه‌ها را مصادف با تشدید روند اعتراضی گرایش معروف به جنبش سبز به نتایج انتخابات اخیر در ایران دانستند. اما تشدید این روند با نزدیکتر شدن روز 13 آبان روز دانشجو در ایران تا کجا پیش خواهد رفت مسئله است که دستگاه نظامی و انتظامی و امنیتی در ایران را به واکنشی زود هنگام واداشته است. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که هر گونه تجمع برای این روز نیازمند مجوز لازم است.
گزارشی بوده از مهرزاد پدرام درباره روند اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران در زمانی که یک هفته باقی مانده است تا روز 13 آبان ماه، روزی که در تقویم‌های ایرانی به نام روز دانش آموز نامگذاری شده است. در این فرصت باقی مانده تا پایان نیمه اول مجله شامگاهی یادآوری می‌کنم که تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم این مجله همچنین خبرهای ورزشی را خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 در تهران و 17:05 بعد از ظهر در اروپای مرکزی و در شهر پراگ، جایی که صدای ما را از آنجا میشنوید. در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز از جمله مجله اقتصادی را خواهید شنید، اما تا پیش از آن نگاهی بیاندازیم بار دیگر به مهمترین خبرهای روز ایران و سایر نقاط جهان با هانا کاویانی.
با سلام. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی مداخله ایران در امور یمن و کمک به شورشیان زیدی را تکذیب کرد. او خبر توقیف یک قایق حامل سلاح‌های ایران در سواحل یمن را نیز اطلاعات نادرست و مشکوک برای اختلاف انداختن میان کشورهای منطقه خواند و افزود جمهوری اسلامی همواره برای استقرار امنیت و ثبات در منطقه تلاش کرده و می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ادامه سفرش به ایران در کنفرانسی خبری در سفارت ترکیه در تهران گفت دو کشور مایلند میزان مبادلات تجاری خود را تا سال 2012 میلادی به 20 میلیارد دلار برسانند و دلیل اصلی دیدارش از ایران نیز همین بوده است. اردوغان همچنین گفت وی به قصد میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا به ایران سفر نکرده، بلکه این سفر برای رایزنی در مورد مشکلات منطقه و جهان بوده است. او افزود ایران و ترکیه دو کشور بزرگ منطقه‌ای‌اند و می‌توانند در ایجاد صلح و ثبات با یکدیگر همکاری کنند. نخست وزیر ترکیه همچنین در زمینه روابط ترکیه با اسرائیل نیز گفت ترکیه جانب حق را می‌گیرد و اختلافاتش با اسرائیل را نباید به عنوان تقابل با غرب تلقی کرد. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفت ایران فردا پنجشنبه به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ می‌دهد. علی اصغر سلطانی امروز رهسپار وین می‌شود و فردا با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدن می‌کند. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از یک مقام مطلع در وین گزارش داد که ایران کلیات پیشنویس مذاکرات وین را پذیرفته اما تغییراتی در آن داده است. در مذاکرات هفته گذشته میان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در وین پیشنویسی تهیه شد که طبق آن ایران بخش عمده اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به روسیه بفرستد تا با همکاری روسیه و فرانسه به سوخت تبدیل شده و به ایران تحویل داده شود. در عملیاتی کم سابقه در کابل، افراد مسلح سحرگاه امروز چهارشنبه به یک مهمانخانه مورد استفاده کارکنان سازمان ملل در کابل حمله کردند. در این حمله 12 نفر از جمله 6 تن از کارکنان سازمان ملل و 3 مهاجم کشته شدند. به گفته عالم صدیقی، سخنگوی سازمان ملل در کابل، 3 مهاجم مسلح که دست کم یکی از آنها جلیقه انفجاری پوشیده بود، به این مهمانخانه وارد شدند و به دنبال آن درگیری آغاز شد. به گفته سفارت آمریکا در کابل، یکی از مقتولان آمریکایی بود است. 2 نگهبان این ساختمان و 1 غیر نظامی افغان نیز در این حمله به قتل رسیدند و 9 کارمند سازمان ملل زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که این تازه گام نخست برای برهم زدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است.
با سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. و در اینجا نگاهی بیاندازیم به مهمترین خبرهای ورزشی امروز.
در 3 دوره رقابت‌های آسیایی داخل تالار که در ویتنام انجام می‌شود، امروز تیم ملی امید فوتسال ایران بر ترکمنستان 8-3 پیروز شد. ایران یک شنبه با ماکائو پیکار می‌کند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امشب در جام جهانی این رده سنی در نیجریه با تیم ملی کولومبیا نبرد می کند. ایران در اولین بازی 2-0 گامبیا قهرمان آفریقا را شکست داد. خبرگزاری مهر امروز در حالی پخش زنده تلویزیونی این بازی را از سوی مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که روز پیش خبرگزاری‌های داخلی از ضبط غیرمجاز بازی اول از شبکه الجزیره 2 و پخش با تأخیر آن و اعلام شکایت از طرف فیفا خبر دادند. بعد از پیروزی 2-1 آرژانتین بر آلمان و شکست 1-0 برزیل از مکزیک، امشب هلند با گامبیا در گروه ایران و ترکیه با کاستاریکا و نیوزلند با بورکینافاسو پیکار می کنند. در مرحله یک‌هشتم رقابت‌های جام حذفی فوتبال آلمان دیشب دورتموند با شکست 3-2 از تیم اوزنابروک و اشتوتگارت با شکست 1-0 از تیم گرویترفورد از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. در یکی از 4 مسابقه دیگر این مرحله امشب آینتراخت فرانکفورت که مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان پیشین تیم ملی ایران را در خدمت دارد میزبان تیم بایرن مونیخ است. در انگلیس تیم منچستر یونایتد در جام اتحادیه باشگاه‌ها در زمین بارنزلی به برتری 2-0 رسید و تاتنهام هم با همین نتیجه اورتون را شکست داد. امشب ارسنال رو در روی لیورپول قرار می‌گیرد. بزرگترین شگفتی در جام پادشاه اسپانیا بود که رئال مادرید در مسابقه رفت دور چهارم 4-0 از تیم ناشناس الکورکون شکست خورد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدیم و در اینجا میرسیم به مجله اقتصادی هفته که در کانون آن گشایش بورس کالاهای نفتی در ایران، دلایل ناکامی مناطق آزاد تجاری ایران و بحران اقتصادی جهان قرار دارد. با فریدون زرنگار همراه میشویم برای آگاه شدن از این تحولات اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. گشایش بازار بورس فرآورده‌های نفتی،
در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد.
چرا مناطق آزاد تجاری ناموفق ماندن؟
اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاش خیلی هستن در جمهوری اسلامی، خب با این مسائل توافق ندارن.
بحران اقتصادی در جهان و هشدار نخست وزیر بریتانیا،
نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده.
ادامه بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر مطالب و خبرهای شنیدنی. روز سه‌شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گشایش یافت. از علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، پرسیدم اهمیت این بازار بورس چیست از نظر اقتصادی و برای اقتصاد ایران.
ایران چون دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی و نفت در دنیا هست و بر روی دریایی از نفت و گاز خوابیده، قاعدتا باید خیلی زودتر از اینها این بورس راه اندازی میکرد. متاسفانه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که ایده راه اندازی بورس بین المللی نفت در جزیره کیش مطرح شد، نزدیک به 20 سال طول کشید تا در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد و متاسفانه این تأخیر بسیار زیاد باعث شد که الان بورس بین المللی نفت دوحه در قطر رونق بیشتری داشته باشه. اما من تصور میکنم اگر مدیران حرفه‌ای در رأس بورس بین المللی نفت کیش قرار بگیرن، میتونه در واقع این بورس جای بورس نفت دوحه قطر رو بگیره.
خب چه محصولاتی قرار در این بازار مورد داد و ستد قرار بگیره؟
بیش از 40 نوع محصول در قالب بیش از 130 قلم کالا در 8 گروه کالایی معامله خواهد شد. مثلا در گروه قیر انواع قیر معامله میشه، در گروه روغن ها انواع در واقع روغن پایه و پارافین واکس ما می‌نویسیم، در گروه نفت‌ها انواع نفت‌های سنگین و نفت‌های سبک، در گروه دوده صنعتی انواع کربن بلک، در گروه گازها و خوراک‌ها آرگون، گاز بوتان و گاز مایع و گاز پروپان معامله میشه، در گروه محصولات پتروشیمی انواع LAB و PVC چاپولی کربنات معامله میشه، در مجموع میشه گفتش که دامنه و طیف گستره محصولاتی معامله میشه بسیار وسیع هستش.
چه کسانی قرار هست به عنوان خریدار به این بازار مراجعه کنند؟
محدودیتی برای خریداران وجود نداره. افراد حقیقی و حقوقی و به ویژه افرادی که به نوعی صاحبان صنایع پتروشیمی و پایین دستی پتروشیمی و صنایع شیمیایی و صنایع فراوری مواد نفتی و گاز طبیعی هستن، به طور قطع عمده‌ترین خریداران هستن که بایستی مواد اولیه مورد نیاز تولیدشون رو از بورس نفت تامین بکنن. ضمن اینکه بورس نفت یک مزیت دیگه هم داره و اون اینکه بساط رانت بازی و رانت خاری و بازار سیاه در بسیاری از محصولات نفتی رو که سالیانه صدها میلیارد تومان به جیب برخی دلالا و واسطه دار فرازیر میکرد رو از بین خواهد و باعث شفافیت در فرایند و فرایند معاملات نفتی پتروشیمی و محصولات مرتبط با این گاز طبیعی خواهد شد.
پیش بینی میشه که خریداران خارجی هم به این بورس برای تهیه مواد مورد نیاز خودشون مراجعه کنن یا این فقط مختص خریداران ایرانی هست؟
بله، از اسمش معلومه. وقتی میگیم بورس بین‌المللی نفت کیش، یعنی خریداران هم داخلی هستن و هم خارجی هستن و محدودیتی برای خریدار وجود نداره. و اصولا دلیل اینکه بورس رو در کیش رو انداختن اینه که کیش چون منطقه آزاد و معاف از مالیات هستش که بتونن خارجی ها هم به راحتی در این بورس صادر ستد بکنن.
چه پیش بینی از موفقیت و یا اصولا کار این بورس میشه؟
من تصورم این است اگر مدیریت حرفه‌ای در این بورس حاکم بشود، این بورس آینده درخشانی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و یک خبر اقتصادی.
مجلس شورای اسلامی از روز شنبه آینده بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را ادامه می دهد و پیش بینی می شود که بررسی این لایحه مهم را به پایان برساند. به گفته محمد رضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در صورت نیاز مجلس برای اتمام کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها هفته آینده در دو نوبت کاری جلسات علنی برگزار می کند. بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در حالی در مجلس ادامه پیدا می کند که اظهار نظرها درباره پیامدهای تصویب آن همچنان ادامه دارد. بخش خصوصی می گوید نگران برخورد سلیقه‌ای در اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه هاست.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران می گوید در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تولید کنندگان نباید با مسائلی چون مراجعه متعدد و یا قوانین دست و پاگیر اداری روبرو شوند. به گفته آقای نهاوندیان جای نگرانی است که در بعضی بخش‌های تولیدی انرژی بر عواید اجرای طرح هدفمندسازی امکان عرضه محصولات در فضای رقابتی را از بخش تولید سلب کند. رئیس اتاق ایران میگوید سخن در این است که چه میزان از عواید حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی به تولید اختصاص می‌یابد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید هدفمند کردن یارانه‌ها در صادرات قطعاً نقش دارد و با اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات و قدرت خرید مردم در داخل فرق خواهد کرد و معلوم نیست بعضی از واحدها امکان ادامه تولید پیدا خواهند کرد یا نه.
همزمان با ادامه بحث در روزهای گذشته چگونگی توزیع یارانه ها بار دیگر در کانون اظهار نظرها قرار گرفته است. علاوه بر داوود دانش جعفری و مصطفی پور محمدی، دو وزیر سابق محمود احمدی نژاد در دولت نهم که مدتی قبل در ضرورت تغییر شیوه توزیع یارانه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر داده اند، روز دوشنبه نیز غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس استثناء قائل شدن در اختصاص یارانه ها را فسادآور خواند و گفت به طور کلی مجلس در باب یارانه ها معتقد است که هرچه کمتر استثناء به این قانون زده شود بهتر است. به گفته یه رئیس پیشین مجلس، نگاه مجلس این است که حتی الامکان یارانه ها را حذف کند مگر در مواردی همچون دارو که به جان مردم بستگی دارد. به گفته یه حداد عادل، به طور کلی مجلس معتقد است که هرچه کمتر استثناء زده شود بهتر است، چون اگر یک جا یارانه داده شود و یک جا داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، اظهارات حداد عادل به عنوان رئیس سابق مجلس درباره ضرورت برخورد یکسان در تخصیص یارانه‌ها و سخنان پیشین دانش جعفری به عنوان وزیر سابق اقتصاد در مورد عادلانه و آسان‌تر بودن توزیع یکسان یارانه‌ها بین مردم و همچنین اظهارات مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر سابق کشور درباره عوارض و مشکلات توزیع یارانه‌ها بین دهک‌ها نشان دهنده همان نظر غالب کارشناسان اقتصادی در سطح دنیا است، نظری که هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو قالب کلی توصیه می‌کند: یا انتقال کامل عواید اصلاح قیمت‌ها به سیستم‌های تأمین اجتماعی، یا توزیع این منابع به طور کاملا مساوی میان مردم، در حالی که پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی تابع هیچ کدام از نظریه‌های شناخته شده جهانی نیست و اختیار توزیع منابع حاصل را به دست دولت می‌دهد، موضوعی که به گفته حداد عادل می‌تواند فسادآور باشد.
از سوی دیگر، با نزدیک شدن پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، خبرهای غیررسمی از بررسی این لایحه در شورای عالی امنیت ملی با هدف در نظر گرفتن عوارض و عواقب اجتماعی و امنیتی اجرای آن گزارش می‌دهند. کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح بار تورمی قابل توجهی بر دوش مردم قرار می‌دهد و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها می‌تواند منجر به واکنش‌های تند اجتماعی شود.
و در اینجا توجه شما را به پیام‌های چند شنونده جلب می‌کنم.
درود در رادیو فردا. به نظر من تر برداشتن یارانه در دراز مدت میتونه مفید باشه، اما الان که ایران اوضاع اقتصادی ناجوری داره به امکانم داره تحریم بشه انجام نشه بهتره. این تورم به شدت بالا میره و اوضاع اقتصادی خیلی ناجور میشه. من که با این تر مخالفم. نوه بستم از فاه.
در رابطه با این مسئله یه هدف برد کردن یارانه ها میخواستم عرض کنم حضورتون که این بسیار بسیار برای مردم مستضعف، بدبخت، بیچاره خیلی بد جور تمام میشه. مردم گرفتار هستن، خرج خودشون نمیتونن کار کنن، روزانه 5000 تومان، 10000 تومان، 10000 تومان چجوری میتونن داتین با این طرحی که دولت داره تصویب کرده، آی نماینده های مجلسی که اونجا نشستین، داد مردم درستین، به داد ملت درستین، به خود فکر این بدبخت و بیچاره هم بکنید. خدا حافظ. من میخواستم در رابطه با این یارانه ها عرض کنم حضورتون که این یک کار بسیار اشتباهی هست. دولت باید به فکر این مردم بدبختی بیچاره هم باشند. تکلیف ما جنوبی ها چی خواهد شد؟ بالاخره بس هست دیگه، اینقدر برای مردم دردسر گرفتاری درست نکنین. از خدا بترسید. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111.
بخش بررسی مسائل اسلامی در مؤسسه جینز بریتانیا روز سه‌شنبه مقاله‌ای درباره بنادر و مناطق آزاد تجاری در جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن به بررسی جایگاه اقتصادی این مناطق آزاد پرداخته است. همکارم شهران تبری با آلکس فتنخواه نویسنده این مقاله گفتگویی داشته است که بخشی از آن را در این مجله می‌شنوید. آقای فتنخواه سیاسی شدن اقتصاد در ایران را دلیل ناکامی مناطق آزاد تجاری می‌داند.
مدیریت اقتصادی این منطقه دست شخصایی بوده که خیلی وقتا برنامه‌هاشون اول سیاسی بوده و این برنامه‌های سیاسی که مشکل کرده جلوی پیشرفت مناطق گرفته. آقای رفسنجانی تمام زوری که می‌زدن دوره ریاست جمهوری راجع به این مسئله این بود که اقتصاد ایران رو بس کنه به اقتصاد منطقه‌ای کشورهای به حوزه خلیج فارس و به اقتصاد جهانی، ولی هم در مجلس و هم مشکلاتی که برخورد داشتن با سپاه پاسداران نتونستن زیاد پیشرفت کنن. آقای خاتمی هم همین مشکلات رو داشتن و آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور الان هم این برنامه اقتصادی و دیدگاه ایشونی در چرواش فرق میکنه، چون ایشون داره از به یک وسیله سیاسی استفاده میکنه. اگه شما نگاه کنید به شخصیت هایی که در این بندرها و مناطق آزاد اقتصادی به مقامات رسیدن، اینا اکثر حرفای اولشون سیاسیه به خاطر محبوبیت خودشون.
شما به دوره آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشون با محدودیت هایی در درون مجلس مواجه بودن. این محدودیت ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه پاسداران با ایشون مخالف بودن؟ آیا این محدودیت ها به خاطر اختلاف های ایدئولوژیک بود؟ بود یا به خاطر اختلافهای این بود که میخواستن بگن خب این گروه منافع بهش نرسه، گروه دیگه منافع بشه. طبیعت این اختلافها چی بود؟
تمام این مسائل بالاخره یک نفوذی داشتن توی این داستان بندرهای آزاد. هم مسئله ایدئولوژی بوده، آقای رفسنجانی خب از نظر اقتصادی و دیدگاه ایشون در این مسائل خب خیلی نزدیکتر است به فکر مثلا دنیای غرب، اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاش. خیلی هستن در مجلس جمهوری اسلامی خب با این مسائل توافق ندارن. بعد از ایدئولوژی هم خب مشکل فرقه‌ای بوده. خیلی از این شخصیت‌ها که تو این مسائل کار می‌کردن چقدر میتونه اجازه داشتن که مثلا بتونن شرکت کنن تو این مسائل، خب بستگی داشته به سابقه سیاسیشون و به کی نزدیک‌تر بودن از سابقه. خب خیلی آقای احمدی نژاد خیلی کسای شخصیت‌های مدیریتایی که نزدیک بودن به آقای رفسنجانی از کار برداشته، شخصیت‌هایی که نزدیک به خودشون هستن دیدگاه سیاسی خودشون آوردن سر کار و میگم این مثلا سیاسی کردن. اگر این برنامه‌های منطقه آزاد، بندرهای آزاد اقتصادی ایران فقط یه برنامه اقتصادی بوده، تو این 20 سال اخیر شما پیشرفت خیلی بیشتری می‌دیدید. ولی متأسفانه برای مملکت ایران برنامه سیاست این برنامه را از پا درآورده.
در این مقاله به دوره آقای خاتمی هم اشاره شده و اینطور که در مقاله گفته میشه ایشون هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و جناح‌های دیگه مواجه بودند برای پیشبرد مسائل اقتصادی. آیا واقعا این مسئله میتونسته جور دیگه‌ای در دوران آقای خاتمی انجام بشه که نشده؟
شما ببینید آقای رفسنجانی وقتی که میخواد مناطق آزادو کار بندازه، خب این مشکلی که داشته با اون نماینده‌های در مجلس که مخالف بودن از یه دیدگاه ایدئولوژی به این کارهای آقای رئیس جمهور اون موقع آقای رفسنجانی. آقای خاتمی بیشتر مشکلی که داشتن نه فقط ایدئولوژی بودن شخصیت‌های در مجلس، آقای خاتمی مشکل بیشترشون با سپاه پاسداران، چون دوره آقای خاتمی سپاه پاسداران بیشتر به قدرت رسید، هم سیاسی هم اقتصادی منافعشون بیشتر شد و خیلی هم قوی‌تر کار می‌کردن از نظر اینکه مبارزه کنن با اون برنامه‌هایی که فکر می‌کردن براشون ضرر داره در کشور. اگه واقعا به تاریخ اولین ریاست آقای احمدی‌نژاد نگاه کنید، قدم آنچنانی و نداشته بخوایم بگیم سیاستشون خیلی فرق می‌کنه. خب برای همین مسئله می‌تونیم بگیم که بله ایشون هم دوستان خودشون و اونایی که نزدیک گرنسن به خودشون دیدگاه سیاسی اینا رو به دور میارن و رجوع این مسائل مناطق آزاد اقتصادی قدرت از یه دست یه گروه به دست یه گروه دیگه خواهد رسید و پتانسیال این مناطق اقتصادی به هدر میره.
یادآوری میکنم که این مصاحبه را به طور کامل روز دوشنبه آینده در برنامه گفتگوی ویژه خواهید شنید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و یک خبر اقتصادی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دولت در سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. این رقم 10% بیش از میزان مصوب در قانون بودجه بوده است. همچنین دولت در این سال حدود 24000 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی داشته که حدود نصف آن از محل دریافت مالیات از اشخاص حقوقی بوده است. سود سهام شرکت‌های دولتی نیز در همین مدت بیش از 10000 میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بیش از 11000 میلیارد تومان بوده است. افزون بر این درآمدها بیش از 1000 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی نصیب دولت شده است.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به فردریک راینفلد رئیس شورای اروپا نوشت اگر اتحادیه اروپا موفق نشود تا 5 سال دیگر اشتغال برای 10 میلیون نفر تولید کند، با خطر 10 بیکاری فزاینده و ناکارایی اقتصادی روبرو خواهد شد. آقای براون تأکید می‌کند که اروپا باید مسیر اشتغال و رشد را در پیش گیرد. نخست وزیر بریتانیا در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد می‌نویسد به دلیل شرایط ویژه‌ای که اروپا در آن قرار گرفته است و برای پاسخ به نگرانی‌های شهروندان، اروپا باید با انتخاب مسیری دیگر برنامه گسترده‌ای برای رشد و تولید شغل در پیش گیرد. اروپا به باور آقای براون باید تولید شغل و تجهیز نیروی کار موجود با مهارت‌های لازمی که به آنان فرصت موفقیت در بازار کار را می‌دهد در کانون سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد. نخست وزیر بریتانیا در حال این هشدار را می‌دهد که بسیاری از کارشناسان افزایش بیکاری را بزرگترین چالش اقتصادی نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان می‌دانند. اگرچه برآوردهای اولیه حاکی از به حرکت افتادن بسیار آهسته اقتصاد جهان پس از بحران عمیق دو سال گذشته است، اما هستند بسیاری از اقتصاددانان جهان که معتقدند از پایان بحران سخن گفتن هنوز زود است. سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوستای آمریکا، یکی از همین کسانی است که به پایان بحران بسیار با تردید نگاه می‌کند.
بحث کلی الان این هست که گویین که ظاهرا استاک مارکت کار می‌کنه، یعنی به اصطلاح بازتابی از خود نشان داده، جوابگویی کرده، ولی خیلی از اقتصاددانا این رو اساساً به عنوان اینکه اوضاع اقتصادی خوب شده نمیدونن. منم از اون جمله افراد هستم که من فکر میکنم که این در حقیقت به صورت خیلی موقتی هست و بحران اساس کلیش خودشون نشون نداده و این مسئله ادامه دار خواهد بود.
یعنی چی خودشون نشون نداده؟ چه نشانه‌های دیگه لازمه که بگیم بحران به اوج خودش رسیده؟
نشانه‌های لازم این نیست که فقط استاک مارکت بالا بره. نشانه‌های لازم این است که مردمی که قرضوار شدن و دائما این خونه‌هاشون رو از دست دادن بتونن در حقیقت وضعیتی پیدا کنن که این خونه‌ها رو دوباره داشته باشن یا حداقل بیرون داده نشن. دوم اینکه بیکاری عظیم وجود داره الان در مجموعه اقتصاد آمریکا و بیشتر و بیشتر هم داره میشه. بیکاری یعنی که تولید اقتصادی بسیار پایینه، کارگران اخراجی زیاد هستن و این اساس هیچ نمیخونه با این حرکتی که فرض بکنید تو وال استریت انجام میشه و اینکه بازار مثلا بالا میره.
خب با همه این اشکال ها اما رشد اقتصادی نشون میده که در مقایسه با سال قبل هر چقدر ناچیز ولی قدر بیشتر شده.
درسته همین گونه هست و این همین باعث میشه که بعضیا فکر میکنن اوضاع خوب شده دیگه، چون فکر میکنن که یک به اصطلاح بحران دور سیکل اقتصادی است دیگه و بعدم ریکاوری میکنه و بیرون میاد، ولی این در حقیقت نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده، بلکه بحران چندین بحران در هم انجام شده و شباهتی به گره دیپرشن داشته به نظر بنده و به نظر خیلی از افرادی که الان به انتقاد به برنامه اقتصادی آقای اوباما نگاه میکنن تو آمریکا.
در هر حال این انتظارم کسی نداشت که یک دفعه و ناگهانی اقتصاد دوباره به حالت مثلا دو سال پیش خودش برگرده.
این نکته رو که میفرمایید درست است، ولی اگر توجه بکنیم که دو تا کیفیت رو از هم سوا بکنیم، یکی این که یک بحران‌های دوره‌ای هست که در هر دورانی پیش میاد، در هر مملکتی هم پیش میاد، در جهان هم در حقیقت با یک کوردینیشن‌های و افکت‌هایی که داره انجام میشه، و دوم این که یک بحران است که به صورت خیلی خاص هست و این بحران که الان ایجاد شده بحران خاص هست، شباهتی به گریت دیپرشن داره و این گریت دیپرشن بودنشه، یعنی پیشبینی هایی رو که معمولا در مورد بحران های دوره ای میکنن تقریبا درست در میاد، یعنی که به هر حال اقتصاد بیرون میاد از اون حرکت. این وضع معمول هست، ولی این وضع معمول اقتصادی نیست در این زمان با این همه بحران های تو در تو. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که کی میره بیاد بیرون و چگونه میاد بیرون از این وضعیت.
خب بالاخره این پولی که دولت ها به بازار ریختن باید یک نوعی بازدهی خودشو به تدریج نشون بده یا اینطور نیست؟
این بازدهی رو تا یه اندازه مطمئنا نشون خواهد داد، ولی با توجه به این رپورت هایی که من دیدم و صحبت هایی که افرادی که دستن در کار هستن میکنن، مردم به هیچ وجه تمام اون پولی رو که دادن به دریافت نخواهند.
به گزارش روزنامه‌های ایران، کارخانه‌های کبریت‌سازی کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند. روزنامه سرمایه می‌نویسد با احتساب مصرف حدود 7 میلیون قوطی کبریت در کشور به قیمت هر قوطی حداقل 20 تومان، روزانه گردش مالی بازار کبریت در کشور 140 میلیون تومان و سالانه بیش از 51 میلیارد تومان است. به رغم این فروش، 8 کارخانه کبریت‌سازی در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و قزوین در وضعیتی نامناسب هستند. یکی از تولیدکنندگان و فعالان بازار کبریت به روزنامه سرمایه می‌گوید در طول 30 سال گذشته هیچ کارخانه جدید کبریت‌سازی در کشور احداث نشده است. بنابراین ورود تکنولوژی‌های جدید صنعت کبریت‌سازی را در معرض نابودی قرار داده و به همین دلیل سودآوری صنعت کبریت‌سازی با بیش از 90 سال سابقه فعالیت در حد صفر ارزیابی می شود.
یکی از دلایل وضعیت آشفته صنعت کبریت سازی به گفته دست‌اندرکاران این صنعت واردات غیرقانونی و قاچاق کبریت از پاکستان و چین است که به دلیل کیفیت پایین و غیر استاندارد به قیمت بسیار کم عرضه می شود. مدیر یکی از کارخانه های کبریت سازی نیز می گوید با افزایش 1.5 برابری قیمت مواد اولیه، قیمت هر قوطی کبریت کوچک برای تولید کننده حدود 10 تومان تمام می شود، اما سودی که به او می رسد رقم بسیار ناچیزی است.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز چهارشنبه نزدیک می شویم. در فرصت باقی مانده یادآوری می کنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید به آدرس radiofarda.com. همکنون اصلی ترین گزارش ما به تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص دارد که گفته است زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرم است. تا لحظاتی دیگر، هانا کاویانی برای شما.